انشالله در این باره باز بر ما نوشته کنید. خب دقایق پایانی برام است، آدم دلش میخواد که فرصت دیدار ادامه پیدا بکنه، اما دیگه فرصت نیست. درست است فرید جان حسینیان؟ بله بله، جهانی خفته را بیدار کرد، امید دیداری تقاضای نگاهی بر صف مژگان اصاب و شدیم گفه بیده.
انشالله که روزها و لحظات بسیار خوبی پیش روی داشته باشین. تشکر از اینکه با برنامه خودتان همراه بودین. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
بله تا فردا که باز انشالله به دیدار شما میرسیم. خدا یارتان.
توسعه بخش انرژی. شاخص توسعه انرژی در کشورها شاخصی است که سه عنصر مهم را بررسی می‌کند. اول اینکه میانگین مصرف انرژی در هر کشور چقدر است. دوم اینکه چه اندازه انرژی‌های جدید در کشورها مصرف می‌شود. و سوم اینکه دسترسی جمعیت به برق تا چه اندازه است. این شاخص توسط آژانس بین‌المللی انرژی محاسبه می‌شود. آژانسی با 30 عضو اصلی که مقر آن در پاریس قرار دارد و ایران نیز از اعضای آن نیست. با این حال بنا به محاسبات این آژانس، ایران برای اولین بار است که توانسته رتبه دوم جهانی را از نظر شاخص توسعه انرژی در سال 1390 کسب کند. فاکتور بررسانی در این آمار بسیار مهم است. قبل از انقلاب فقط 4350 روسا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب برای اولین بار در تاریخ کشور 99% جمعیت روسایی در 52520 روسا برقدار شدند و در شهرها نیز برای اولین بار بررسانی به 100% رسیده است.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان، دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس جمهوری افغانستان با انتقاد از جنگ طلبی گروه طالبان، این گروه را مانع برقراری صلح در افغانستان دانست. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه در مراسمی با محکوم کردن تشدید حملات طالبان به مناطق مختلف افغانستان در هفته های اخیر گفت که این گروه باید بداند با خشونت و کشتار نمیتواند به قدرت برسد. رئیس جمهوری افغانستان خطاب به گروه طالبان گفت با تخریب و به آتش کشیدن مکاتب، تأسیسات زیربنایی و ماین‌گذاری در مسیر حرکت غیر نظامیان نمیتوانید حکومت کنید. اشرف غنی با حمایت از مذاکرات صلح افغانستان تنها با شرکت در یک گفتمان ملی و دست کشیدن جنگ میتوان ثبات را به افغانستان بازگرداند. رئیس جمهوری افغانستان گفت اگر طالبان به جنگ طلبی و خشونت اصرار کند با پاسخ سنگین مردم و نیروهای دولتی روبرو خواهد شد. وزیر امور خارجه افغانستان اظهارات وزیر خارجه پاکستان درباره مقصر نبودن طالبان در تشدید درگیری‌ها را عامل تضعیف روند صلح در آن کشور دانست. وزارت امور خارجه افغانستان با صدور بیانیه اعلام کرد با توجه به حساسیت اوضاع و فرصت پیش آمده برای دستیابی به صلح دائمی و پایدار در افغانستان و منطقه، بیانیه‌ها و اظهارات مقامات پاکستانی به ویژه وزیر خارجه این کشور در حمایت از طالبان به نفع صلح نیست. در ادامه این بیانیه اضافه شده که خواست جامعه جهانی و افغانستان از پاکستان این است که از نفوذ خود بر روی طالبان استفاده کند و این گروه را برای گفتگو ترغیب کند. این بیانیه می‌افزاید اظهار نظرهای غیر واقعی و بدور از حقیقت مقامات پاکستانی برای تقویت روابط دو کشور سودمند نیست و افغانستان مصمم است تا با استفاده از تمامی مراجع دیپلماتیک روی موضوعات مهم و بنیادی با پاکستان گفتگو کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در سخنانی گفته بود که طالبان مقصر تشدید جنگ کنونی در افغانستان نیست، بلکه حلقه هایی از قدرت که از اقتصاد جنگ نفت میبرند عامل تشدید جنگ در این کشور هستند. روابط افغانستان و پاکستان طی ماه‌های گذشته پرتنش بوده و وزارت خارجه پاکستان پیش از این اعلام کرده بود که رابطه سیاسی خود را با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به دلیل تکرار مواضع خصمانه از سوی وی قطع کرده است. دو کشور علاوه بر اختلافات سرحدی یکدیگر را به حمایت از گروه‌های تروریستی و حمله به مناطق سرحدی متهم می‌کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از تامین امنیت میدان هوای کابل توسط نیروهای ترکیه حمایت کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز شنبه در حاشیه اجلاس مجمع دیپلماسی آنتالیای ترکیه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی درباره تامین امنیت میدان هوای کابل پایتخت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور گفت پس از آغاز خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، واشنگتن با دولت ترکیه درباره تامین امنیت میدان هوای کابل رایزنی کرده است. عبدالله گفت به عنوان یک شهروند افغانستان از استقرار نیروهای ترکیه در افغانستان به ویژه میدان هوای کابل حمایت میکنم. این در حالی است که سخنان رئیس جمهوری ترکیه درباره چگونگی تامین امنیت میدان هوای کابل از سوی نیروهای ترکیه واکنش منفی افغان‌ها را به همراه داشته است. محمد امیری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در خصوص چگونگی تامین امنیت میدان هوای کابل گفت دولت افغانستان بر اساس یک طرح مشخص امنیت تمام میدانهای هوای این کشور از جمله میدان هوای کابل را خود تامین می کند. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان هم در دیدار جهاد آرگینای سفیر ترکیه در کابل توضیح وی را درباره سخنان اردوغان و حضور نیروهای ترکیه در میدان هوای کابل خواستار شده بود. حکمت الله حکمت کارشناس مسائل سیاسی افغانستان نیز در این زمینه گفت هر نوع تصمیم گیری درباره امنیت میدان هوای کابل بدون مشارکت افغانها خلاف قانون است. گروه طالبان هم در واکنش به ادامه حضور نظامیان ترکیه در افغانستان به بهانه تامین امنیت میدان هوایی کابل، آن را تصمیم یک جانبه برای دوام اشغال و به معنی زیر پا گذاشتن اراده و استقلال افغانها اعلام کرده است. طالبان اعلام کرد ترکیه در 20 سال گذشته در کنار نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان بوده است و باید از این کشور خارج شود. سقوط متوالی ولسوالی‌های ولایت تخار افغانستان در سایه سکوت حکومت مرکزی ادامه دارد. مقامات محلی ولایت تخار در شمال شرق افغانستان می‌گویند شب گذشته ولسوالی‌های چال، هزار سمج و ینگ قلعه به تصرف طالبان درآمد و ولسوالی‌های نمکاب و خواجه‌غار نیز در خطر سقوط قرار دارد، اما حکومت مرکزی در برابر این اتفاقات همچنان سکوت اختیار کرده است. وفی الله رحمانی رئیس شورای ولایتی تخار گفت که شب گذشته ولسوالی چال، هزار سمج و ینگ قلعه به طالبان واگذار شده و در حال حاضر نیز جنگ در ولسوالی های نمکاب و خواجه‌غار ادامه دارد. به گفته رحمانی اگر نیروی کمکی نرسد تا ظهر امروز دیگر ولسوالی های نمکاب و خواجه‌غار نیز به دست طالبان سقوط می کند. رئیس شورای ولایتی تخار حکومت مرکزی را به بی‌توجهی در برابر ولایت تخار متهم کرد و گفت که یک ولسوالی خان‌آباد قندوز سقوط می‌کند، صدها نیرو فرستاده می‌شود، اما یک ماه است که جنگ در تخار جریان دارد و هیچ نیروی کمکی به تخار فرستاده نمی‌شود و حکومت سکوت اختیار کرده است. چهره‌های سیاسی افغانستان ضمن تبریک به مردم ایران به دلیل برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری از رئیس جمهور منتخب خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط دو کشور شدند. چهره‌های مختلف سیاسی افغانستان و رهبران احزاب برجسته این کشور در بیانیه‌های جداگانه پیروزی آیت الله سید ابراهیم رئیسی را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفتند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در بیانیه‌ای ضمن ابراز تبریک نوشت که افغانستان و ایران دو کشور همسایه، برادر، همدین، هم فرهنگ و هم زبان هستند که دارای روابط حسنه و نیک تاریخی می باشند. انتظار داریم با پیروزی جناب ابراهیم رئیسی روابط میان دو دولت و دو ملت در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم بیش از پیش گسترش یابد و تقویت گردد. و افزود برای رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال کامیابی و موفقیت و برای مردم برادر و دوست جمهوری اسلامی ایران سعادت و بهروزی آرزو داریم. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان است در بیانیه‌ای ضمن تبریک برای برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری ایران، آن هم در شرایط همگیری کرونا، آن را یک گام دیگر در جهت ثبات و استحکام نظام جمهوری اسلامی دانست. و افزود باور داریم که جمهوری اسلامی تحت ریاست جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی به سوی شکوفایی و پیشرفت سیر نموده و دشواری های موجود را موفقانه پشت سر خواهد گذاشت. محقق ادامه داد که این جانب این موفقیت را به ملت برادر و دولت خدمتگزار ایران مبارکباد گفته و برای جناب آقای رئیسی آرزوی توفیق و برای کشور دوست و برادر ایران ثبات، استحکام و رفاه و بهروزی آرزو می نمایم. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دو کشور از این فرصت بر تعمیق و گسترش روابط دوستی میان دو کشور استفاده کرده و همکاری‌های میان دو کشور در عرصه‌های مختلف افزایش یابد. صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان است با تبریک به مردم و دولت ایران برای انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور گفت که برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری ایران بستر و شرایط تازه‌ای را جهت برداشتن گام‌های بلندتری در جهت رشد و توسعه سیاسی و اقتصادی این کشور ایجاد می‌کند. وی تاکید کرد که افغانستان و ایران افزون بر پیوند مشترک دینی، یگانگی‌های زیاد تاریخی، فرهنگی و مردمی دارند و در حقیقت یک پیکر و یک ملت شمرده می‌شوند. هر دو کشور در کنار مواجهه با تهدیدها و چالش‌های مشترک، منافع مشترک و متقابلی دارند که زمینه‌ها و فرصت‌های زیاد همکاری را در راستای تامین امنیت و ثبات و رشد اقتصادی منطقه مهیا می‌سازد. رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان همچنین ابراز امیدواری کرد که در دوره ریاست جمهوری آیت الله رئیسی روابط دو کشور به شایسته ترین سطح ممکن ارتقا یابد. عطا محمد نور والی سابق بلخ هم در پیامی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران را به عنوان یک رویداد دموکراتیک و مردم سالار به دولت و ملت کشور دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض کرد. وی ضمن سپاسگزاری از همیاری های مداوم ایران با دولت و مردم افغانستان بر تحکیم و تقویت این روابط تاکید کرد. رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان هم در پیام انتخابات پرشور ریاست جمهوری ایران را نقطه عطف دیگری در تاریخ این کشور و اثبات وفاداری مردم مسلمان ایران بر رهبری انقلاب و اهداف والای مکتب نجات آفرین اسلام خواند. سید عیسی حسینی مزاری در پیام خود آورده است که انتخابات پرشور ریاست جمهوری ایران در روز 28 جوزا نوید بخش اقتدار و عظمت بیش از پیش ایران اسلامی، ملل مستضعف مسلمان به ویژه محور مقاومت و سیلی محکمی به صورت استکبار و زیاده خواهان غربی بر رهبری آمریکا و منافقان مزدور منطقوی آن است. و افزوده است که این جانب به عنوان جزی از پیکره امت مسلمه از طرف خود و به نمایندگی از مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و خبرگزاری صدای افغان آوا پیروزی قاطع رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران را به محضر رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه‌ای حفظ الله تعالی، سید ابراهیم رئیسی و مسئولین و اعضای محترم و فعال ستادهای انتخاباتی ایشان در سراسر ایران، ملت شریف این کشور و تمام علاقمندان به نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان تبریک میگویم. در پیام وی ضمن تشکر و سپاس از کمک‌های فراگیر رهبری دولت و ملت مسلمان ایران در طول 14 دهه گذشته افغانستان آمده است که مردم این کشور نیاز جدی به قرار گرفتن در اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته و امیدوارند تا دستاندرکاران این نظام فعالتر و فراگیرتر از گذشته در مورد تامین صلح و ثبات، بازسازی و نوسازی افغانستان و رونق اقتصادی آن توجه جدیتری داشته و برگشت اقتدار و عظمت سیاسی و اجتماعی قابل اعتماد و اطمینان به مردم و دولت افغانستان کمک کنند. دبیرکل حزب الله لبنان هم پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ایران را تبریک گفت. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با ارسال تلگرافی پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت. سید حسن نصرالله در این پیام اظهار داشت که من به شما به خاطر جلب اعتماد ملت بزرگ ایران و انتخاب شما در این مرحله حساس از تاریخ این کشور تبریک میگویم. نصرالله افسود پیروزی شما امید مردم ایران و مردم منطقه ما به آینده و توانایی مقابله با چالش ها را زنده کرد. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز دیروز در پیامی برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیروزی رئیس جمهور جدید را به رهبر انقلاب تبریک گفت. امیر قطر نیز در پیام پیروزی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی روز شنبه در پیام تبریکی به رئیس جمهوری منتخب ایران برای وی آرزوی موفقیت و برای دو کشور آرزوی گسترش روابط کرد. شیخ عبدالله بن حمد آل ثانی معاون اول امیر قطر و شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی صدر اعظم این کشور نیز در پیام‌های جداگانه انتخاب رئیسی را به وی تبریک گفتند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم گزارش چکیده مطبوعات کابل را از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی استماع بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. پیامدهای زیانبار عقب نشینی تاکتیکی عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: در ادامه سقوط پیهم ولسوالی ها صبح روز شنبه 29 جوزا خبر سقوط 5 ولسوالی دیگر به دست گروه طالبان در چندین ولایت منتشر شد. منابع محلی تایید کردند که ولسوالی های بهارک در تخار، مردیان در جوزجان، خواجه سبزپوش در فاریاب، در اسوف پایین در سمنگان و میرزکه در پکتیا به دست گروه طالبان سقوط کرده و ده ها نظامی و شماری زیاد تجهیزات در اختیار این گروه قرار گرفته است. به دنبال آن گزارش شد که نیروهای امنیتی و دفاعی از ولسوالی های اناردره و پشتکوه ولایت فراه نیز عقب نشینی کردند. به صورت عموم طی حدود 2 ماه اخیر دست کم 35 ولسوالی در ولایت های زابل، اورزگان، بلخ، جوزجان، سمنگان، نورستان، پکتیا، غزنی، بادغیس، فراه، غور، هرات، میدانوردک، لغمان، بغلان، سرپل، تخار، قندوز و فاریاب از کنترل دولت خارج و به تصرف گروه طالبان درآمده است. در نتیجه سقوط این ولسوالی‌ها مقدار زیادی تجهیزات جنگی به شمول اسلحه سبک و سنگین به دست طالبان افتاده است. علاوه بر این ده‌ها نیروی نظامی کشته، زخمی و یا به دست طالبان اسیر شدند. تصاویر ویدیویی زیادی نیز منتشر شده است که سقوط این ولسوالی‌ها و در مواردی تسلیم شدن گروهی سربازان ارتش و یا پلیس را نشان می‌دهد. اطلاعات روز می‌افزاید پاسخ سخنگویان حکومت افغانستان و ویژه نهادهای امنیتی تاکنون این بوده است که این ولسوالی‌ها سقوط نکرده، بلکه در نتیجه عقب‌نشینی تاکتیکی تخلیه شدند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور نیز در یک مورد در واکنش به تخلیه یک پایگاه ارتش در ولایت زابل گفته است که نحوه تخلیه منصوبین دلیر اردو از ولسوالی شینکی در ولایت زابل یک راز اطلاعاتی است. در این لحظات نیاز نیست محرمیت‌های عملیاتی زیر نام آزادی بیان فاش شود و دشمن از آن بهره بردارد و وضعیت میدان جنگ باید تغییر کند. عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: سران حکومت برای وزارت‌های دفاع و داخله سرپرستان تازه تعیین کردند. طبق اعلام منابع حکومتی، بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع و عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخله تعیین شدند. قرار است که کرسی احمد ضیا سراج در ریاست عمومی امنیت ملی نیز به فرد دیگری واگذار شود. مسعود اندرابی و یاسین ضیا از نامزدان احتمالی برای تصدی کرسی این ریاست هستند. این تغییرات در رهبری نهادهای دفاعی و امنیتی کشور در حالی اعمال می شود که جنگ با گذشت هر روز اوج می گیرد. گروه طالبان در بهار امسال موفق شدند تا کنترل ده ها ولسوالی را از دست دولت بیرون کنند. پیشروی سریع این گروه باعث نگرانی عموم مردم شده و سطح انتقادات از دولت را به شدت بالا برده است. 8 صبح می‌افزاید اعمال تغییرات در رهبری نهادهای دفاعی و امنیتی کشور با توجه به شدت جنگ یک ضرورت بود. همچنان با توجه به پیشروی سریع طالبان و همین طور افزایش نگرانی مردم از این وضعیت، کار دیگری از دولت انتظار نمی‌رفت. اکنون که این تغییرات اعمال شده است، انتظار می رود که وضعیت به نفع دولت و مردم کمی تغییر کند و دست کم جنگ تحت مدیریت بیاید. و به سراغ روزنامه صبح کابل می رویم که در سرمقالگی تحت عنوان مردم راز اطلاعاتی نه پیروزی می خواهند چنین نوشته است: سقوط پیهم ولسوالی ها، کشتار، دستگیری، تسلیمی گروهی سربازان و امکانات نظامی که به دست طالبان می افتد، با خط باریک و راز اطلاعاتی خواندن برد دولت در مقابل طالب را تضمین نمی کند. برنده جنگ را سمتی تعیین می کند که پیش روی دارد. از آغاز اعلام خروج ناتو، طالبان با دادن چند برابر تلفات نسبت به ارتش توانستند نزدیک به 40 ولسوالی را سقوط بدهند که دولت توانسته شماری از این ولسوالی ها را پس بگیرد. این پیشروی با وجود تلفات باورمندی طالبان نسبت به جنگ نامقدسشان را نشان می‌دهد و این باورمندی انگیزه و امید خلق می‌کند. امید به پیروزی که باعث پیوستن سربازان بیشماری به آنها شده و جای نیروهای تلف شده را پر می‌کنند. در پایان صبح کابل می‌افزاید مردم نگرانند و سر از راسای اطلاعاتی نیز در می‌آورند. آنچه برای مردم می‌تواند تسلی بخش یا امیدوار کننده باشد، عملکرد حکومت در میدان جنگ است. اگر حکومت این اطمینان را به مردم ندهد که وضعیت قابل کنترل است، مجبورند زبان باز کنند و دولتی که متعهد به آزادی بیان است را به انتقاد بگیرند تا به جای راز اطلاعاتی برد اطلاعاتی تحویلشان بدهد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی را شنیدید از شهر کابل و نگاهی داشت به مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های امروز چاپ کابل. به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. We'll be right back.
خب عزیزان خوبی شنونده، آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان تقدیم حضورتان شد تحت عنوان خبر 11 نشرات صبحگاهی رادیو دری. و اما پند پیران،
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور سهارا به سری در
به نام خدا. نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. گر چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. سلام گرم و صمیمانه ما را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران میشنوید. برنامه تمثیلی که حکایت‌های زیبا و شنیدنی را از گنجینه‌های ادب پارسی برایتان انتخاب و هر روز به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌کند. وام حکایات را هم از گلستان و جوامع الحکایات می‌گیریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات را با هنر تمثیل آذین می‌بندد. حکایت تمثیلی امروز در پند پیران غلام سخنچین نام دارد که پیشکش حضورتان می شود.
کار اولوفه به گاو و گوسفندان تمام شد.
ما کیان هم گرسنه هم غلام.
اول به مرغ و خروسا دانه دادم.
خسته نباشی، بنشین کمی استراحت کن.
دو پیاله چای آماده کردم، اجازه می دهید به اتفاق شما بخوریم؟
چه ایرادی دارد؟ با تو صحبتی هم دارم.
اشتباهی از من سر زده؟
نه نه، تا کنون چون این حرفی از من شنیده ای؟
انشالله که ارباب شما از من راضی و خوشنود باشید.
برو برو چای بیاور و بنشین.
چشم چشم بی بی اطاعت میکنم.
جوان زحمت کش و پاکیست، چطور شوهرم او را مردی نمام و سخنچین میداند؟ تا کنون جسارت و بدی از او ندیدم.
از سخن گفتن با غلام بپرهیز که مردی سخنچین است.
از کجا مطمئنی مرد؟
صاحب قبلی او میدانست که غلام زحمت کش و هنرمند است، ولی تنها عیب او سخنچینی و دخالت بیمارد با دیگران است.
شنونده باید عاقل باشد.
در هر صورت مراقب باش و جانب احتیاط را رعایت کن.
بفرمایید بیبی، خستگی هستم بگیرید.
تو خسته ای نه من، بنشین و نوش جان کن.
چند وقتی است که خواجه مرا خریده و به این خانه آورده است. غیر از احسان و نیچی چیزی از شما ندیدم.
تو هم جوان خوب و باکرداری هستی.
از من رضایت داری؟
بله حتما.
حق نیچی و احسان و شما بر من واجب است، ولی
چه حرفی میخواستی بگویی؟
لطفاً مرا سرزنش نکنید.
حرفت را بگو.
میخواهم تو را از سری آگاه کنم.
در چه موردی؟
سخن از خواجه است که قدر منزلت زوجش را نمیداند.
چطور جرأت میکنی در مورد شوهرم صحبت کنی؟
آگاه کردن زنی نجیب و با وفا جرأت نمیخواهد.
چگونه میدانی شوهرم از من دلتنگ است؟
چند وقتیش خواجه زن دیگری رو خطبه کرده و با او به عیش و نوش مشغول است.
نه 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 نه، خواجه به من علاقمند است و چون این کاری نمی کند.
سخنان مرا فراموش نکنید.
تحمل کن، با تو هستم غلام.
به دلیل محبت‌های شما زبانم باز شد.
خدایا
این مطلب رو گفتم تا در کار خود اندیشه کنی، مبادا تو رو طلاق دهد.
چه کنم؟ چه تدبیری میتوان به کار برد؟
اگر مایل باشی به خانه مرد منجم بروم تا او تدبیری به اندیشد.
او کیست؟
مردی که در علوم نجوم، رمل و اسطرلاب بی نظیر است. او با افسون و سحر ماه از آسمان و ماهی از دریا برآورد و دعای محبت دهد.
میتواند خواجه را از مهر و عطوفت بزنه دیگر رهایی بخشد؟
آری او را شیفته تو میکند، آنچنان که خواجه پایش را از خانه بیرون نگذارد.
عجله کن و برو.
به خانه منجم می روم تا چاره کارا نشان دهد.
باور نداشتم خواجه در حق من چنین کاری بکنم.
بیبی، این اعمال باید که پوشیده بماند و خواجه از آن موی نبرد.
اطمینان داشتم.
طلسمی می سازد که هیچ مردی را از آن رهایی نیست.
انعام خوبی به تو خواهم داد.
من به دلیل خوبی و احسان شما این کار را خواهم کرد.
بی نهایت از شما ممنونم.
ولی شما
چه میگویی غلام؟ حرف بزن.
منجم پس از کار و آماده کردن تلس اجرتش رو میخواد.
هر اندازه لازم باشد به تو میدم.
کمی پول آماده کنی تا اجرت کار او را به شما بگویم.
کمی صبر کن تا از داخل صندوق بیاورم.
چی میگویی غلام؟
شرط بندگی ارباب خود به جا میآورم.
بانوی این خانه کجاست؟
گویا به دیدار دوستی رفته است.
این وقت از شب چه کسی را ملاقات میکند؟
ای خواجه، از وقتی به خانه‌ات آمدم مردی از تو بهتر و مهربانتر نیافتم.
تو هم غلام با وفا و فرمانبری بودی.
آنچه تو با من کردی هیچ کس در حق فرزندش نمی کند. بندگی تو بسیار خوشتر از آزادی است و مرهون خوبی های تو هم.
چنین سخنانی را از تو نشنیده بودم.
می خواهم رازی را برایت فاش کنم.
چه سخنیست که اینقدر مقدمه چینی می کنی؟
ارباب، بانوی این خانه دل به دیگری داده است.
به چه جرأتی به همسرم تهمت میزنی؟
ارباب آرام باشم.
چگونه آرام باشم؟ شرم نمی کنی بانوی این خانه را خیانتکار میدانی؟
سخنانم را اثبات خواهم کرد.
چگونه؟ حرف بزن.
او تیغ برانی را تهیه و در بستر مخفی کرده است.
میخواد مرا به قتل برساند.
آری، اگر میخوای این امر بر تو ثابت شود به اتاق برو، سر بر بالین بگذار، مراقب باش، خود را ظاهرن به خواب بزن.
آه خدایا چه میچلفم.
او میخواهد جانت رو بگیرد و از دستت رها شود.
اگر دروغ گفته باشی تو را زنده نخواهم گذاشت.
به بالین برو، منتظر باش، عجله کن.
مراقب باش که چه وقت به خانه باز میگرد.
چشم ارباب، چشم.
بیبی بیبی کجایی بیبی؟
چه کردی غلام؟
بیبی او را روانه کردن تا به خوابه.
صبر میکنیم تا به خواب امیری فرو رود.
میباید دقیق و ماهران کار را انجام دهی تا بویی نبرد.
مرد منجم فقط چند تار مویش را میخواهد؟
آری میباید چند تار موی ارباب را به او برسانم تا افسون کند.
به کار او اطمینان داری؟
بسیار مردی ماهر و در علم سحر و جادو بی نظیر است.
هنوز هم گمان نمی کنم شوهرم خیانتکار باشد و مجبور به چنین کاری باشم.
و مراقب باش از خواب بیدار نشود.
برو بیرون و مرا به حال خود واگذار.
اطاعت میکنم بیبی.
نباشد که غلام ما را بازیچه دست خود قرار داده باشد. شوهرم خواب است. چگونه تارهای مویش را دست بگیرم و اگر دستم بلرزد و نتوانم به درستی کار را انجام دهم، تیغ پوست او را خواهد برید.
هیچ برای چیست؟ حرف بده.
میخواستم مویت
قصد جان مرا کرده بوده.
نه اینطور نیست.
خیانت و پستی از چشمانت بیدار.
خیانت؟
هواگ مرد دیگری در سردار یا میخواستی جانم را بگیری؟
تو خود چشم به دیگری داری.
تیغ را بینداز. جایی را بینی.
میخواهی چه کنی؟
صدای خیانت چیزی جز ریخ داره خونه تو نیست.
نه از من دست بردار.
مگر قصد گشتن مرا نداشتی؟ حال میباید که
ارباب چه شد؟ خدایا بانویم رو به قتل رساندی.
همانطور که گفته بودی تیغ کشید.
بستگان بانویم تو رو زنده نخواهند گذاشت. از سایه همسایگان رو خبر خواهم کرد.
سایه هم ببینم. تو گفتی که او به من خیانت کرده است.
هیچ نمیدارم. ای ناس به دادم برسی.
فریاد نزن غلام، فریاد نزن.
زن بیگناه رو کشتی.
قسم میخورم غلام خیانت کار دانست.
به من گفت شوهرت به تو خیانت
وای بر من گفته بودم که غلام سخنچین است. چگونه حرف او را باور کردی؟
به فریاد
ای مردم کمک کنید، همسرم از دست می رود.
ثانیه ها به شماره افتادن و اختار رفتن می دهن. بار آیت این اختار و اعلام این وعده که فردا در خدمتتان هستیم، زبان به خداحافظی و دست به دعا می گشاییم. امید که لحظاتتان پر از خیر و شادی باشد و ما را هم از دعای خیرتان محروم نفرمایید. خدا یار و نگهدارتان.
آتشی در
بدانی
در خدمت شما عزیزان خوبی شنونده هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه قرار بندگی در خدمتان هستیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز افغانستان، سلام و احترام بر شما. امیدوار هستیم که تا این لحظه از روز به شادی، به خوشی، به آرامش و امنیت سپری کرده باشین. همراه ما باشین با برنامه از آنگاهی قرار بندگی. به شوق دریای مغفرتش، به شوق برکات آسمانیش، شوق چشمه همیشه جاری رحمتش، به شوق این که دست ما را بگیرد، به شوق این که تاب و توان ما باشد برای دویدن، به شوق این که نور بپاشد و قلب و مسیرمان، این لحظه ها را قدر می دانیم، این لحظه ها را با او با گفتگو می نشینی. پروردگارا، هرگاه که تو را خواندم پاسخم گفتی، هرگاه که شکرت را گفتم بر نعمتهایم افسودی. و این همه چیست و جز نعمت تمام و کمال و احسان بی پایان تو؟ اما من غافل و گناهکار در پیله فراموشی خیش گرفتارم. خداوندا یاریم کن تا رحمت و برکت بی پایان تو را از یاد نبرم و خود را از گناه دور سازم. الهی، سرگشتگی های دنیا خسته و نگرانم کرده. میخواهم دیوارهای فاصله را کنار بزنم و با تو گفتگو کنم، یا رب العالمین.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
روحی کریم عظیم،
قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:54 و 51 ثانیه خواهد بود. دوستان، تسبیحات اربعه چهار ذکری است که در نمازهای روزانه 3 یا 4 رکعتی خوانده می شود. این چهار ذکر عبارتند از سبحان الله و الحمد لله و و لا اله الا الله و الله اکبر و معنی پاک و منزه است خداوند و ستایش مختص خداست و معبودی جز خدا نیست و خداوند بزرگتر است. امروز می‌خوایم درباره توجه به تسبیحات اربعه در نماز با شما صحبت کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سید و سرور همه تسبیح ها هستند. ممکن است این سوال به ذهن بیاید که چرا این ذکرهای چهارگانه را تسبیحات اربعه نام نهادن، در حالی که تنها ذکر اول تسبیح است و بقیه ذکرها تحمید و تحلیل و تکبیرند. جواب این است که تسبیح منزه دانستن خدای تعالی است. بنابراین هر ذکری که ذات مقدس الهی را از نقصی مبرا کند تسبیح است و هر یک از این ذکرها از چنین محتوایی برخوردارند. سبحان الله به طور کلی ذات مقدس حق را از هر عیبی منزه می کند و دیگر ذکرها هر کدام به طور مشخص بیانگر تنزیه و پاک بودن ذات اقدس حقند. الحمدلله منزه دانستن او از هر ناپسندی است. لا اله الا الله تنزیه او از هر گونه شرک و همتایی است. الله اکبر تنزیه او از هر گونه محدودیت و توصیف ناقص است. بنابراین تحمید و تحلیل و تکبیر خود نوعی تسبیح بلکه سرور همه تسبیح ها هستند. امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مردم می فرمودند سپرهای خود را به دست گیرید. گفتند: یا رسول الله، دشمنی آمده؟ فرمود: خیر، اما سپرهای خود را در برابر آتش در بر گیرید. گفتند: یا رسول الله، سپرهای ما از آتش چیست؟ فرمود: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. آیت الله جوادی آملی در کتاب اسرار الصلات می نویسد: در رکعات سوم و چهارم تسبیحات اربعه را می خوانیم که سر چهارگانه بودن این تکبیرات چهار ضلعی بودن کعبه و بیت المعمور و عرش الهی است. در ابتدای تسبیحات نمازگزار سبحان الله گفته و خداوند را از نسبتهایی که مخلوق به او میدهند پاک و منزه میشمارد. اقرار میکند که عبادت ما شایسته مقام قدسی او نیست، اما چون خود خدا اذن داده و بلکه امر فرموده که همین عبادتهای ناقص را انجام دهیم ادامه داده و از این بابت از خداوند قدردانی کرده و حمد و ثنای الهی را بر زبان جاری میکند. سپس لا اله الا الله گفته و اعلام می کند که هر گونه ستایش و پرستش مخصوص خداست. در پایان الله اکبر گفته و مجدداً تأکید می کند که اینها که ما می فهمیم و بر زبان جاری می کنیم هرگز لایق مقام ربوبی نبوده و خداوند متعال بزرگتر از آن است که به وصف درآید. امیدواریم با توجه به مطالبی که مرور کردیم از توجه و اخلاص بالاتری در نماز برخوردار شویم و همدیگر را از دعای خیر فراموش نکنیم. قرار بندگی را میشنویم از رادیو دری. در ادامه برنامه میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام بهشتی را درباره موضوع برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوی. نماز کارخانه انسان سازی است. این سخن امام خمینی است. نمازگزار در رکوع و در سجده و در رکعت‌های سوم و چهارم هر نماز تسبیح می‌گوید. در رکوع سجده سه بار یا بیشتر سبحان الله یا سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. در رکعت‌های سوم و چهارم تسبیحات اربعه، یعنی تسبیحات چهارگانه. مادر همه ذکرها در اسلام این ذکره: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. در حدیث می‌خوانیم که شبیه این کعبه‌ای که زمینیان دورش طواف می‌کنند، در عرش خدا کعبه‌ای است که فرشتگان طواف می‌کنند. یک ضلعش سبحان الله، یک ضلعش الحمد لله، یک ضلعش لا اله الا الله، یک ضلعش الله اکبر. یعنی این کائنات همه بر محور بندگی خدا با این ذکرها. خیلی مهم هستن، هر چهار تایشون مهمه، ولی میخوام این رو بدیم که پیغمبر فرمود مرا خدا تربیت کرده، ادبنی ربی. خداوند در قرآن به پیامبر اسلام فرمانهایی داده. فرمان به توکل 8 مرتبه، ای پیامبر توکل کن. فرمان به استغفار 8 مرتبه. فرمان به عبادت 5 مرتبه. فرمان به تکبیر 2 مرتبه. فرمان به سجده 2 مرتبه. فرمان به تسبیح 16 مرتبه. خود این عددها نشان میده، چون خداوند که با ما فرق میکنه، عددهایی که در قرآن به کار میبره بر اساس حکمتی است. یه موضوعی میبینیم در قرآن 10 آیه داره، یه موضوعی 100 آیه داره، هنوز وارد موضوع نشده، همین عدد و رقم به ما میگه مهمه. 16 بار خداوند در قرآن به پیامبرش، غیر از بندگان، به پیامبرش دستور تسبیح داده. بعضی از اون آیات رو بخونیم. در زمانهای مختلف پیامبر رو مأمور کرده خدا را تسبیح بگوید. مثلا در سوره طه آیه 130، وسبح بحمد ربک، همراه با ستایش پروردگارت او را تسبیح کن، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، قبل از اینکه خورشید بتابد، قبل از اینکه خورشید خاموش شود، خدا را تسبیح کن. این از نظر زمانی. یه بحث مهمی رو در تسبیح مفسران قرآن مطرح کردن و اون که ریشه همه عقاید ما تسبیحه. چطور؟ مثلا اساس توحید تسبیحه. قرآن میفرماید سبحان الله عما یشرکون، خداوند منزه است از آنچه برای او شریک قائل میشوند. پس توحید که یکتا پرستی است با تسبیح گره خورده. حال این رو میخوام بگیم، تسبیح موجودات. فقط ما تسبیح نمیگوییم، چقدر هم در قرآن آیه داره. اولین آیهش آیه اول سوره جمعه است، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همه موجودات در کائنات، در بالا سر ما، در آسمان ها و در زمین و اعماق زمین، یعنی این درختان، دریاها، قطرات باران، حشرات، حیوانات، یه جمعی از گنجشکان از جلو امام زین العابدین علیه السلام عبور کردن، جیک جیک می کردن. حضرت فرمودن اینا دارن سبحان الله می گن.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق کابل. دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد مصطفی اسماعیل آیات 27 تا آخر سوره مبارکه جاسیه را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية
Monkey!